شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. میخواستم شنوندگان عزیز توجه بهتون بدم که در این گفتگوهای ما سوالها و نظرهاتون رو میتونین از طریق فکس و یا از طریق ایمیل برای ما بفرستین که ما از مهمانانمون در جلسات بعدی سوال کنیم و نظراتشون رو بگیریم. امروز ما مجدداً در خدمت آقای ابوالحسن بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر، به شما سلام عرض میکنم و سپاسگزار از قبول دعوت مجدد ما.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، همونجور که اطلاع دارین امروز معلوم شد که آقای جورج دبلیو بوش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو بردن و برای بار دوم رئیس جمهور شدن، این بار با رأی عمومی که برخلاف دفعه گذشته که کمتر از رقیبشون آقای گور داشتن، بیش از 3,500,000 رأی بیشتر از آقای کری آوردن. تقلبی هم صورت نگرفته، یا لااقل اتهام تقلبی هم نیست، جایی هم بحث و این حرفایی هم نشده علی‌رغم همه چیزهایی که بوده. میخواستم که نظر شما رو در رابطه با این تحول بدونم.
عرض کنم به شما، در دو گفتگوی قبلی که با هم داشتیم،
بله بله،
در باب گروگانگیری، یکی هم در باب استقلال و در اونجا به مناسبت از انتخابات امریکا هم صحبت کردیم.
بله.
این هفته پیش. و حالا شنوندگان ایرانی شما میبینن که اون چه که ما در هفته پیش گفتگو کردیم یک دید دقیقی بوده از وضعیتی که پیش آمده امروز در امریکا. این رو از این بابا عرض می کنم که دو جور می شود امور رو ارزیابی کرد. یکی آدم دلخواه خودش رو واقعیت خیال بکنه و محور قرار بده و توجیهات درست کنه برای اینکه این دلخواه او عین واقعیت است. این همیشه راست از اون میاد، می شود گفت نزدیک به همیشه دروغ در میاد. من که واقعیت یه چیز دلخواه من و شما یه چیز دیگه. یه روش دیگه این است که نه، عقل و آزاد بگذاری، به رغم اون چی که دلت میخواد بهش بگی که شما اون چی که واقعیت ببین، کاری به دلخواه نداشته باش. اونم البته روش میخواد برای اینکه بشود واقعیت رو اونجا که هست سنجید. این روش دوم امکان میده که آدمی خود رو نفریبد و واقعیت اونجور که هست ببینه و همونطور هم بگوید، بازگو کند. این مقدمه کوتاه رو برای این عرض کردم که شنونده ایرانی هموطنان من توجه بکنن به این که اون چه من در مورد امریکا که دور از کشور ماست، دور از به لحاظ وطن، ما به سیاست امریکا مرتب می‌پردازیم، اما اونجور نیست که اونجور که به وضعیت وطن خودمون می‌پردازیم به مسائل امریکا مثلا بپردازیم. با این حال اون واقعیت اونجور که هست دیدیم و زمان شهادت داد که درست دیده شده بود. پس اون چی که راجع به وطن خود عرض می‌کنیم به شما هموطنان گرامی هم واقعیت دارد، واقعیت اونجور که هست میبینیم، نگمان کنید که ما خود رو فریب میدیم و برینیم که مثلا شما رو دل بدیم به شما یا شما رو بفریبیم و اینکه شما وادار کنیم به یک کارهایی که مثلا به یه نتایجی که دل ما میخواد برسه. نه اینجور نیست. ما این میبینیم که واقعیت چیست و اون واقعیت رو با شما در میان میگذاریم از روی صدق و صفا و بی کم و زیاد. بعد از این مقدمه به شما عرض میکنم که برگردیم به اون بحث قبلی و اون چی که از اون زمان به این در این یک هفته گذشت ببینیم چی گذشت که این کاملا وضع رو بیشتر از اون چی که میباید به نفع آقای بوش گردون. چون اگر با همه این حرفا اگر اون زمان انتخابات انجام گرفته بود، اگر هم آقای بوش میشد که احتمالش ضعیف نبود، اما به این میزان نمیشد. چی در این هفته گذشت؟ یکی حضور آقای بن لادن است.
بله.
48 ساعت قبل از رأی‌گیری و موضع‌گیری بسیار سریع به نفع آقای بوش. یکی قطعنامه بسیار طرح مسبب مجلس مافیاهای نظامی مالی در ایران در باب اتم است.
بله اونم که
باز در همین خطرت آقای بوش.
اونم یکی دو روز پیش از انتخابات.
نه یک روز.
بله بله درست دوشنبه.
یک روز.
بله.
درست به اصطلاح در دقیقه معین. عرض کنم به شما بقیه اون چی که اکتوب سورپرایز می گفتن اونها به زیان آقای بوش بود، مثل پیدا شدن 400 تن، گم شدن 400 تن مواد منفجره و مثل گزارش مؤسسه مطالعات استراتژیک لندن و اینها به زیان آقای بوش بود، ولی این دوتا اونا رو پوشوند. حالا امروز بله به این کسانی که اظهار نظر میکردن در فرانسه اثر بن لادن رو میگفتن که قوی تر از همه بوده.
بله
عرض کنم به شما یادتون هست که در روز انتخابات ریگان و کارتر، یعنی در همین روز نوامبر 1980، آقای هاشمی رفسنجانی که اون وقت سمت ریاست مجلس رو داشت،
بله،
گفت تاریخ خواهد گفت ما موجب شدیم ریگان به ریاست جمهوری امریکا انتخاب بشود.
بله بله
البته چون زدوند بهروانه رو کرده بود میدونست چی داره میگه در مورد گروگان ها.
بله
هم ظاهرن تاریخ خواهد گفت که آقای بن لادن آقای بوش رو برای بار دوم به ریاست جمهوری امریکا رسوندن، موجب تجدید انتخاب ایشون شدن. خب این چی معنا میده؟ یه جامعه که میگوید ابرقدرت دنیاست، تنها ابرقدرت دنیاست، قرضه ملیش بزرگترین است در جهان معاصر و چندین و چند برابر تولید ملی ناخالص اوست. میگویند که دیروز در آمار بود که در سال 60 نسبت درآمد یک کارفرما به یک کارگر 40 به 1 بوده. امسال که انتخابات ریاست جمهوری امریکا انجام گرفته 400 به 1 است.
بله.
این نابرابری وحشتناک. میگه 2% از نیروی کار جامعه امریکایی، چون میگم 5.5% بیکاران امریکایی است.
بله.
دروغ است. اقلش 7.5%. 2.5% در زندان ها هستند. 2%ش ببخشید. 2% نیروی کار رسول و جمعیت فعال امریکا در زندان ها هستند که به حساب بیکارها گذاشته نمیشوند.
بله.
یک همچه جامعه رو تصور بکنید که خب همه عوامل جمع بوده برای اینکه به این آقای بوش بگن نه. اما خب چه عوامل دیگه ای بوده که سبب شده که این جامعه امریکایی به جایی که بگه نگفته بله؟ بعد که ما یک هموطنی تلفن میکرد اصرار داشت که مردم امریکا خرن و چون اون آقای کری بسیار باهوشه میگفت یه مشاوره گفته است که ما برای مسئله که پیش میاد یکی دوتا را حل پیدا میکنیم درجا کری به ما 20 را حل میده و این برای جامعه امریکایی آدم بسیار بغرنجیه. اون یکی مثل خودشونه، همینجا دو تلویزیون فرانسه هم فریروز یه بحثی بود، یکی جمهوریخوا بود یکی دموکرات. اون دموکراتی گفت این آقای بوش ابلهه، اون جمهوریخوا گفت مردم امریکا، من قبول دارم که کری خیلی آدم باهوشی اما مردم امریکا باهوش لازم ندارم. این به اصطلاح یه نوع ارزیابی آسان دیگه، مثل قالب روشن فکران بگیم روشن فکری های ما که برای راحت کردن چون دلیل مریض لازم هست حسلش نظرم برن دنبال دلیل پیدا کنن، میگن مردم ایران نادانن. اما به قول اون ضرب المثل هندی کسی مفت خرد نمیشه چه برسد به یه ملت. پس باید دید که چه عامل یا چه عواملی جمع شدن و موجب شده که جامعه امریکایی به رغم وضعیت اجتماعی بسیار نابسامان، وضعیت اقتصادی از اون هم نابسامان تر و این کارهایی که آقا در دنیا کرده همه سیاهکاری، باز آمده به این رای داده. چی شده؟ ها. اینجا که ببینیم از این عوامل یک عامل همون استقلال است به معنای توانایی ملی که این رای میگوید جامعه امریکایی را از دست داده، یا لاغت بگیم که کسی نمایندگی در این انتخابات از توانایی استقلال به معنای توانایی ملی نکرده. آقای کری افتاده در یک دامی و در اون دام آخر رفته، نتیجه این که باخته. دام چی بوده؟ دام این بوده که این آقای بوش و حزب جمهوری ها، اون سگرایش حزب جمهوری ها، جامعه امریکایی رو ترسندند از تروریسم. جامعه امریکایی هم با این رأی که داده گفته که بله میترسم. چون زمینه ترس بوده از نوار آقای بن لادن میتوانسته تعیین کننده باشه و نقش تعیین کننده هم بازی کرده است. خب آقای کری باید می آمده می گفت که جامعه امریکایی آخه تو یه روزی، حالا از خدا رحمت کنه، من یک عموی داشتم، این دوتا امنیه رفته بودن مزاحمش شده بودن و در همون حال که اینا داشتن به اصطلاح تهدیدات می کردن، یک مسافری از راه رسیده بود و پرسیده بود که در شهر چه خبر. اون مسافر گفته بود که آقا، یعنی پدر من، وارد همدان شد، مردم تا ملایه رفته بودن استقبال. در جا گفته بود که اون تفنگ منو بیار ببینم، از روس بترس، از انگلیس بترس، از قوام هم بترس. امنیه ها جرجا فهمیده بودن که ورق برگشت و این نه دیگه، این نمیترس از این حضور اینا و تهدیدان هم باشدن، حتی دستم مثلا سلام نظامی کرده بودن، در جا رفته بودن. حالا این یک کسی باید اونجا می بود به این جامعه امریکایی می گفت که خب یه روزی شما از بلوک کمونیست بترس، جمعیت بیشتر جمعیت دنیا رو گرفته بود، سرزمین های دنیا، چین، نمیدونم روسیه، اروپای شرقی، ویتنام، اینا حتی به کوبا رسیده بود. بسیار خوب، در همون جمع باید یک کسی می بود می گفت که استقلال یعنی توانایی ملی نترسه. ولی خب الان ترسی اون وقت هم راست حضر ترس دیگه، اونجا هم ترسندن مردم. حالا بیا از بن لادن هم بترس. یه نهیبی می خواست از بن وجدان جامعه امریکایی بیاد، متاسفانه نیامد. یعنی کسی نبود که این نظر رو بده. پس این آقای کریسی گفت، گفت که این آقا بلد نیست، من بیام میگیرم میکشم این بن لادن رو.
درسته.
در اینجا این منطقه همون منطقه آقای بوشه، گیریم به این که آقای بوشه امتحان کردن میدونن کیه در این زمینه ها، آقای کریسی امتحان نکردن. اون طرف هم که میگفت این اصلا رأی گردان دارد، مثل زورق بادی، باد از هر طرف بیاد به اون طرف میره. نتیجه به این که بنابر قاعده هر جامعه شناخته رو بر ناشناخته ترجیح میده در امور معینی ها، در اون اموری که میخواد برای او انتخاب کنه. مثل اینکه شما بخواد بری پیش پزشکی، اونی که میشناسید برای اون درد، حالا بیام بگم فلانی در همون درد خیلی چیز فهمتره، خود نمیدونی کیه، تردید میکنی که اون شناخته رو ول کنی بری دنبال ناشناخته.
یعنی حتی شناخته ای که ثابت
شده، حتی شناخته ای که شما میدونی که نه اونجور برجسته نیست، ولی خب میدونی که من این دعوار نمیده که مثلا بکشت اینجا تو ذهنت اینجوریه، خب میدونی پیش اون. این جامعه امریکایی هم در وقتی روش یکیست، منطق یکیست، اونی که میشناسه الان هم برکار است ترجیح میده.
یعنی هیچ راه حل متفاوتی ارائه نشده بود برای
نشده بود. اگر اون ارائه کرده بود و آمده بود و اون نهید رو که جامعه ها وقتی میخوان توانایی خودشون رو پیدا کنن باید کسی باشه و این نهید رو به جامعه بده،
بله،
اون رو نداده بود. مثل جامعه خود ما در تاریخ ما نگاه کنید، این مواردی رسیده که هستی ملی ما به میگم به موی بسته بوده. یک نهیدی آمده که ملت برخیز، نترس، تو توانایی، توانایی تو بیاد بیار و این ملت خودشو باز یافته. و مثل در شاهنامه ماجرای رستم و جنگ رستم و اشکبوز که همین که ما برای خلبانهای نیروی هوایی در اون روزهای سخت جنگ بازگو کردیم، که حالا وقت تقسیم شدن به تردید و ترس نیست، وقت بیاد آوردن توانایی هاست و رستم های زمان ما شمایید و این کشور نجاتش در دست شماست، بروید به پیش و نجات هم دادن ایرانو. یک روحیه توانایی میخواد. اگر رفتی رو خط ترس، اونی که بیشتر میترسونه او برنده میشه. آقای کری نمیتونست به اندازه بنیادگراها و اینا که یه عمر اصلا ازدراس از ترس دیگر همه جای دنیا همینه، یک عمر اینا تمرین ترسوندن کردن. مثل اینکه شما الان بخوای بری مردم رو از بهشت و جهنم بترسونی، خب به اندازه آقای مشکینی نمیتوانی، موفق نمیشی. میشی؟
انشالله که نمیشه بای.
اصلا انشالله تو خط نمیری، اگرم بروی موفق نمیشوید مثل او بترسانید.
بله داری.
پس این مسئله که یک جامعه ای اگر افتاد رو خط ترس، دیگه مهمی نیست که بزرگ است، کوچیک است. مثل خود ما امپراتوری نبودیم، بزرگ بودیم. از لحظه ای که افتادیم رو خط ترس، شاه سلطان حسین ما را تاج گذاشتن که محمود افغان. اینه یه جامعه که رفت روی خط ترس، یه وقت به خودش میاد میبینه که ای داد و بیداد از دست رفته. این یه ترس یه چیز بسیار بدیست وقتی یک ملتی رو گرفت. حالا این ترس جامعه امریکایی رو گرفته و این مشخصه انتخابات دیروز امریکا این است که اگر تا این زمان میگفتن مسائل خارجی فرعیست، نه، این بار مسائل خارجی اصلی بوده، مسائل داخلی با همه وخامتی که داشته فرعی شده. در میان مسائل خارجی مسئله ترور و تروریسم نقش اول رو بازی کرده و نتیجه مظهر این ترور و تروریسم هم چی بوده؟ آقای بن لادن، ایشون هم رئیس جمهور امریکا رو انتخاب کرده. این امریکایی ها باید اون آقای کری به این امریکایی ها میگفت که این شرم تاریخی برای شما خواهد موند که رئیس جمهور شما رو با اکثریت بزرگ آقای بن لادن انتخاب کرد.
آقای منیزاد ببخشید، ولی برای اینکه 25 سالگرد گروگانگیری هم هست، من این یادآوری بکنم و سوال کنم که خب زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 80 هم 1980 گروگانگیری و عدم آزادی گروگانها نقش تعیین کننده ای در انتخابات آمریکا داشته.
بله داشت، اونجا هم همون معامله سر گروگانها سبب شد که آقای خمینی و دستیارانشون گروگانها را آزاد نکنند، در نتیجه آقای کارتر شکست بخورد و آقای ریگان پیروز شود. خب حالا اونجا در اون مورد، اولا از ابتدای قضیه گروگانگیری آقای کارتر یک روانشناسی کارپذیرانه خود پیدا کرد، همون رو هم منتقل کرد، به این معنی که این یک جوری با این مسئله برخورد کرد مثل که مسئله شخصی ایشونه و این روزگار امریکا هم به آخر رسیده. اینجور که حتی آدم در مثلا این خاطرات رو میخوند، برای او این مسئله چیزی حدود شکست در ویتنام بلکه بیشتر تو ذهن این اثر گذاشته. حالا در همون موقع یک مقایسه از میکنم، نه از باب اینکه مقایسه بین رفتار دو آدم است، نه از باب همین بحث توانایی و ناتوانایی.
بله بله،
این آقا اونجا واکنش نشون داد، نتیجه به این طرف که آقای خمینی بود حالی کرد که خوب چیزی دستش افتاده. ما هم گروگان پیدا کردیم در انگلیس، اعضای سفارت ما رو گروگان گرفتن. من چی کردم؟ گفتم این آدم هایی که در اونجا به گروگان گرفته شدن، اینها نمایندگی میکنن از توانایی ملی ما و آمادن برای اینکه شهید بشوند. نتیجه اون طرفی که این رو به گروگان گرفته بود متوجه شد که نه، دومگاری دستش نیست، احتمالا اگر خونی از دماغ این ها بیاد به بیکاری هم پیدا میکنه، زیان هم پیدا میکنه. نتیجه ماجرا خط شد، در حالی که از جهت ما یک موفقیت هم بود. این دوتا برخورده، ایشون اون برخورد کارپذیرانه رو پذیرفت و نمیدونم اون چی کار سبا که چی کماندو فرستادن و
به تبس برد
به تبس و در چیز همین گفتگوها و معامله ها هم به ترتیبی عمل میکرد که این همش این طرف رو، یعنی طرف آقای خمینی رو حالی میکرد که این خیلی چیز مهمیه برای اون طرف. نتیجه این شد که همین چیز مهم رو وقت معامله کرد با طرف مقابل و اون طرف مقابل هم این چیز دستمایه کرد برای جامعه امریکایی، برای اینکه اون روانشناسی کارپذیرانی بعد از جنگ ویتنام رو تبدیل کنه به این روانشناسی پرخاشگر.
بله،
اون وقت اینجور مثلا ترس که اون وقت ایجاد میکرد با این ترسی که الان آقای بوش ایجاد میکنه تفاوت خیلی مهمی داره. اون ترس میگفت که شما اگر این امریکا موضع و موقع پرخاشگری پیدا نکنه، یه کشور کوچیکی مثل ایران هم باش بازی میکنه، فردا همین بازی رو در جای دیگه با ما خواهند کرد. این حال اصلاح رو تجدید روگه میاد و جامعه امریکایی مثل تبدیلش کرد مثل یک ضربه خیلی روانی مهمی این گروگانگیری رو. و چون رفتار آقای کارتر هم بهش امکان داده بود که این کار انجام بده، با موفقیت زمینه افکار عمومی امریکا رو مثل اون روانشناسی عمومی امریکا رو آماده کرد برای اینکه موفقیت آقای ریگان به شکست آقای کارتر. پس می‌بینید که اونجا هم زمینه یکیه، خیلی از اینکه تفاوتی است که داره وضعیت امروز با وضعیت اون روز و نوع ترسوندن اون روز با نوع ترسوندن امروز. اون روز ترسوندن در خارج مرزهای امریکا بود محلش، امروز آمده در درون جامعه امریکایی و این مسئله بسیار بسیار مهمیه که هیچ نباید ازش غفلت کرد. امروز اون چی که خارجی بود تا قبل از این آقای بوش به سیاهکاری های و غلطکاری هایشون شده داخلی، الان دیگه تروریسم چیز پدیده در خارج نیست، پدیده در درون جامعه امریکایی. جامعه امریکایی روزمره باید باید زندگی کنه. خطر این که نفت قطع بشود یه مسئله به اصطلاح بیرون جامعه امریکایی نیست، حتی مثل دوره جنگ 67 نیست، خاورمیانه در 67 بترسم به این که این اگر نفت قطع شد چه میشه. حالا میدونه که نفت یک اعتصاب کارگرها در نیجریه کافیه که نفت ببره 55 دلار، یک خرابکاری میتوانم ببره 60 دلار و بالاتر. الان اونجور که اون وقت نگاه میکرد به سرمایه های خارجی یه چیز فرعی به نظرش میرسید، الان نقش اولی داره در اقتصاد امریکا، همطور مغزا، همطور مواد اولیه. به اصطلاح یک جامعه ایست که خود رو وابسته میبیند به خارج به معنای دوم استقلال، نتیجه اینکه ترساندنش خیلی آسانتر است حتی از اون چی که در 1980 بود. حالا این جامعه ای که میترسه معناش این است که قبول کرده که قدرت نیست. این اون چیزیست که مردم ایران نتیجه مهم نیست که از این انتخابات باید ایرانی ها و غیر ایرانی ها بگیرن. بابا این حبر قدرت در دو نوامبر استعفا داد از مقام حبر قدرتی با همه حرفایی که بزنه ارتش های هم که آقای بوش بکند، اما روز دوم نوامبر این پایان جامعه امریکایی گفته که نه، من بیشتر از اون میترسم که بتونم نقش ابرقدرت در دنیا به عنوان رهبری کننده ایفا کنم اونجور که بعد از جنگ دوم میکرد.
اینو بیشتر
رهبری دنیا آزاد هم دیگه.
اینو بیشتر توضیح بدین لطفا.
یعنی یه وقتی هست که شما جامعه های دنیا هم پذیرفتن که شما امریکا به عنوان یک قدرت جهانی رهبری میکنید یک اردوگاهی در برابر یک اردوگاه دیگری.
بله
با هم همکاری دارید و چیز دارید، خودتونم مثلا متکی به خودید. اون زمان جامعه امریکایی به واردات خیلی کم، در روزهای اول جنگ اصلا هیچ، نزدیک به صفر، خیلی کم، بیشتر صادرات داشت به دنیا.
درست.
پس رهبری داشت و بقیه بخشی از دنیا هم پذیرفته بود این رهبری رو، بخش دیگه هم میگفتم اردوگاه سرمایه داری به سرجلبگی امپریالیزم امریکا.
درست.
اونجوری میگفت. حالا الان جامعه دنیا تا همین اروپا 6% آقای بوش رای داشته بنابرای 5 افکاری که اکونومیست لندن کرده، یعنی هیچ کسی رو به رهبری قبول نداره. جامعه امریکایی هم رأی نداد که در این زمینه ها، چون آقای کری میگفت که من با دیگران همکاری میکنم، ولی رأی جامعه امریکایی گفت که نه، براش اینقدر از اون ترس براش مهم بود که از این رهبری هم استعفا داد. حالا اروپا هر چی میخواد بگه. همین دیشب که به اصطلاح در این سیاست شناسا رو آورده بودن توی تلویزیون که ارزیابی بکنن، یکیشون که مرکز سنجش افکار اینجا رو هم اداره می کند گفت یک دیگه ما با امریکا نمیتونیم بگیم یک دنیا هستیم، یک نظام ارزشی داریم، نه، از این لحظه نظام های ارزشی ما کاملا با هم متفاوت شده.
بله.
ولی که در اون زمان یه نظام ارزشی داشتن، به صلاح خودشون از یک دفاع میکردن. ولی نه، اون ترس، حزب ترس جامعه امریکایی رو بریده از بقیه دنیا. تو دنیا، اون که دنیای اسلامیش که معلومه، اون که رهبری آوره که قبول نداره هیچی، اصلا در قول خود آقای بوش جنگ صلیبی داره با اونجا. این هم که اروپاست که اینجوره، خود این رهبریشون قبول داره به عنوان رهبر در دنیا. آقای برلوسکونی احتمالا اونم تو جامعه خودش در اقلیت،
یا آقای بلر مثلا،
یا آقای بلر هم خیال نمی کنم. نه ای باشه، تو اروپا آقای برلوسکونیه. السلام. بلر نه، بلر خیال میکنه که امریکا رو وسیله کار خودش مقابل کنه برای تجدید امپراتوری، که اونم خواب خیال میبینه. به هر حال این امریکا در دوی نوامبر از این رهبری دنیا استفاده داد، یعنی دنیای آزادی که قبلا بودن استفاده داد و گفت برای ایشون ترس از تروریسم از همه چی مهمتره. بنابراین به عنوان ابرقدرت چیزی که کسی که خود از بن لادن میترسه میفرماید من از او بترسم؟ چرا بترسم؟ نه، این الان راحت ملت‌های ما یک بار دیگر اون بحث قبلی رو یادآور می‌شوم. الان هر ملتی بخواد آزاد کنه خود رو، هیچ قدرت خارجی نیست که بتونه مانعش بشه. یعنی تنها قدرتی که میتونست مانعش بشه امریکا بود، امریکا هم این وضعیت پیدا کرده. یالا به ترس خودش برسه. پس این یه فرصت تاریخیست برای ملت‌های ما، اگر این رو محترم بشمارن و خود رو آزاد کنن و سرنوشت خودشون در دست بگیرن، امکانات خودشون رو در رشد خودشون به کار بگیرن، از این ذلت و خاری بیان بیرون.
آیمان صد، با توجه به اینکه 25 سال سالگرد گروگانگیری هم هست، می‌خواستم خواهش کنم که نقش گروگانگیری رو در مثلا این تحول جامعه آمریکایی از اون موقع تا الان که اشاره فرمودین یه بهش اشارهی بکنین، و هم در مورد این ترس هایی که صحبت میکردین در رابطه با جامعه ما و تأثیر این انتخابات توی بر ایران، آیا به نفع این مافیای حاکم بر ایران میشه، به ضررش میشه، ترس هایی که چه تأثیری توی ترس هایی که توی ایران وجود داره تو جامعه ما داره و چطوری باید اینا رو برطرف کرد. چند تا سوال با هم،
دو تا سوال، یکی که گروگانگیری و اثراتش، یکی هم این انتخاب است و اثرش در ایران.
بله.
حالا این که نقد مسئله روزه، از این شروع کنیم. در مورد انتخاب آقای بوش، دو رأس از مثلث سورپرست موضع گرفتن موافق. یکی رأس ملازاریا که حالا باید که مافیاهای نظامی مادی در واقع که در ایران موضع گیری کردن، یکی هم ورشکستگان به تقصیر که این پهلوی طرف ها هستن که در امریکا موضع گیری کردن به نفع آقای بوش. اینا به امید این که آقای بوش برود اونجا جنگ کند و اون رژیم برداره، این آقایان رو ببرد جانشین رو میکند، به خواب خیال هست. اونها یعنی آقای خامنه ای و آقای هاشمی رفسنجانی و این تیپا، هر کدوم از یه موضعی به اصطلاح این انتخاب و بوش رو به نفع خودشون میدونستن. آقای هاشمی رفسنجانی میگوید به این که در ایران امروز یک مسائلی برفنبار شده، هم در داخل هم در رابطه با قدرت‌های خارجی، خصوصا رابطه با امریکا. و این آدم‌هایی که امروز نام زدن، اینا کسانی نیستن که بتوانن این مسائل رو حل کنن. مبلغ‌های ایشون هم همین رو تبلیغ میکنن، میگوین این آدم کسیش که میتواند تنش‌های داخلی و خارجی رو از بین ببرد. این تبلیغش برای زمینه سازی به منظور بازگشت به مقام ریاست جمهوری. البته اون مردمی که مردم ایران هند، اگر باز قاعده یادشون برود، اون قاعده که میگوید آزموده را آزمودن خطاست، من جرب المجرب حلت به ندامه، هرکس تجربه شده را تجربه کند به پشیمان میشود، اگر این قاعده را یادشون برود و این تجربه شده را دوباره باز بیارن، همون مسائلی که الان دارن چندین برابر بر اونها اضافه خواهد شد. فردا نگویم کسی نبود نگفته. در مورد آقای خاتمی هم من به شما مردم عرض کردم و الان هم دارم میگم، این مسئله ساز نمیتونه مسئله حل کن باشه. این مسائلی که این آقا و مبلغاش دارن میگوین خود جناب ایشون ساختن، کسی دیگه نساخته. کسی که مسئله ساخت، اون مسئله حل نمی کنه. نه تنها برای اینکه نمی توانه حل کنه، بلکه به لحاظی که سودش در این نیست که حل کنه. بلکه اگر حل کرد دیگه خود مسئله نمی مونه که بابت او و با آره رئیس جمهور باز بگه من تنها می تونم رئیس جمهوری بکنم. دیگه خود حل کردی، بسم الله تشریف ببر بذار یکی دیگه حالا بیاد تصدی کنه،
جوانگرایی بشه.
بله بعد است.
بله.
همینطور که آقای بوش در این 4 سال بعد تروریسم افزوده است، 4 سال بعد بیشتر خواهد افزود. لازمه که معذول اینه دیگه. اینکه نان تروریسم میخوره مریض از بین ببره. نه. این توسعه هم خواهد داد. برای اینکه 4 سال بعد هم باید با ترسوندن دوباره یکی دیگه مثل ایشون بشه و رئیس جمهور.
صحبت برادرشون آنهاست.
شما تو این تاریخ بشری نگاه کنید، اگر یک کسی پیدا کردید که خودش یه مسئله ایجاد کرده باشه، نان یه مسئله خورده باشه و اون مسئله از بین برده باشه، قاضی قدرت نیستیم. پس این اگر تشریف بیاورد چند مسئله، چندین چند مسئله بر مسائلی که خود ایجاد کردن در کشور خواهد افزود، این داشته باشید. اما ایشون گمان میکنه که با آقای بوش بهتر میتونه مسئله رو حل کنه.
بله.
چون سابقه دارد با پدر ایشون که سر گروگانها زد و بند کرده. پس بعدم در اون زمانی هم که ایشون میخواست نامزد ریاست جمهوری بشود، به خلاف این پسرش که محتاج فصل جنگ بود، اون آقا محتاج فصل صلح شد که بگه توانایی در ماست، میتونیم در منطقه صلح درست کنیم، چه کنیم و معروف شد به تابستان سال. یاد شما میارم انتخابات آقای بوش رو.
بله.
بلافاصله اون جام زهر با آقای خمینی نوشوند و این آقا هم شد تابستان سال، این آقا هم شد رئیس جمهور.
انتخابات بوش پدر رو میفهمید؟
پدر میگم.
بله.
عرض کنم پس این سوابق با این خانواده دارم. یک، دو، این که این آدم دستش زیر سنگه. برای تو امریکا ترسوندن یه چیز، واقعیت در خارج امریکا یه چیز دیگه است. گاله موارد از سیاهکاری هایی که ایشون در دنیا کرده، امریکایی ها خبر ندارن. تازه هم خبر بشه من شاید خیلی هم بهش اهمیت ندهن. خب ولی خود این مسائلی که این آقا تو عراق ایجاد کرده، در افغانستان بهش گرفتار است، در مسئله فلسطین بخش مهمی از مسئولیت وضعیت کنونی بر عهده ایشون هست، از هند تا شمال افریقا اون مسئله داره. خب مسئله یا باید بره با جنگ حل کنه، یعنی یه قشونی هم به ایران بکشه، با همه این حرفایی که زده، با این اون چی که در این انتخابات پیش آمده و مسئله جنگ عراق نقطه به اصطلاح چیز ضعف عمدش بوده، به نظرم به این بلندن که این ضعف هم بود چون در چشم امریکایی ها، چون 55% نظر داده بودن که این غلط به اصطلاح دچار اشتباه و خطا شده در مسئله عراق.
درست
عرض کنم این کسی نیست که بتونه بره ایران جنگ کنه، مثلا امکان نظامیش هم با این وضعیت که الان تو عراق هست قوه و قشون کافی برای این کارم ندارد که بره اونجا هم بگیره، اونجا هم بخواد به همین ترتیب عراق عمل کنه که 100,000 زن و بچه مردم رو تا حالا کشته و از این به بعد هم خواهد کشت. خب این تو دنیا بعضش به اصطلاح میره به حالت طغیان دیگه، حالت تا حالت تحمل بود، از این به بعد دیگه تحمل هم نیست. به جامعه چیز سهمه فکر میکردن امریکایی ها خودشون میفهمن و این آقا رو شرش میکنن و به اصطلاح اونجا دنیا عمل نمیکرد با امید انتخابات امریکا و اینا، اما از این به بعد میدونه که خودش باید عمل کنه از عمومی دنیا و این وضعیتی نیست که ایشون آقای بوش بتونه بیاد یه قشونکشی تو ایران انجام بده. حالا اگر مثلا ضربه های هوایی به تأسیسات فلان خودش یا به وسیله اسرائیل بده، اونم تازه به بنابر برآوردی که آقای خامنه ای و هاشمی رفسنجانی میکنه به نفع اوناست که ضررشون نمیشود. پس این چون دستش زیر این سنگ هاست با او بهتر میشه کنار آمد.
بله.
آقای کری اگر می آمد نسبت به اینا آزاد بود،
دستش بازتر بود،
دستش بازتر بود، کمتر حاضر بود باج بده. آقای بوش مجبور این مقدار چرتر به اصطلاح طرف رو سویل طرف رو چرت کنه، به اصطلاح معامله باش آسان تره، خصوص که اگر اینجور که میگوین این وزارت دفاعش هم تغییراتی درش بدهد که این آمادگی برای معامله بیشتر هم میشه. این از دید اونها، اما از دید خود کشورمون نگاه کنیم، از دید خود کشورمون ما الان مواجهیم با یک امریکایی که میدونیم فعلا امکان عمل نظامی بر ضد کشور ما رو ندارد، یک دو این که قطعا در موقعیتی نیست که یک جنبش مردمیه که مردم ما رو در جهت آزادی بیاد و به حمایت یک رژیمی که الان در برکار است جلو اون حرکت رو بیسته. مثلا در بعد از جنگ خلیج فارس آقای بوش پدر از مردم عراق خواست قیام کنن،
بله
سیاه ها قیام کردن، بعد رهاشون کرد، بعد خیلی سریع هم گفت که نه ما اونجا ماموریتی داشتیم انجام دادیم، وارد مسئله داخلی عراق نمیشیم. درست در مورد کردها شد، مجبور شد و شد.
بله درست.
ولی در مورد شیعه ها نشد و اونا هم صدام قتل عام کرد.
درست.
حالا هم چه وضعی در مورد ایران قابل تکرار نیست که به اصطلاح بگن که چون برای تعادل منطقه وجود نازنین آقای صدام لازم بوده، ما با این که می دونستیم که این جنایت است و فلان رو گذاشتیم بکنه، نه این هم چیزی نیست. این یک اقبال مهمیه برای مردم ایران و این دست دوم هم دارد برای این مردم ما، جز این که فرصتیست این دست هم به اون ایرانی ها می دهد که حواستون جمع بکنید، ترس بزرگ و کوچک نمی شناسد. یک ملتی که خود رو ابرقدرت دنیا می داند هم وقتی ترسید بروز می ده ترسشو، و اگر ترسید این ملت شجاعت لازم رو برای این که اون ابرقدرت بماند از دست می ده. اگر زیاد به ترسه امکان دارد که به عنوان یک ملت انسجامش هم از دست بده. همچنین که مثلا مثل امپراتوری های انگلیس اینا کوچک بشه و مثلا بکشه کنار و زندگی خودش تصدی کند و اینا، ممکنه اصلا این انسجام ملیش از دست بده. تو همین انتخابات هم علائمی از این بریدگی مشاهده میشه، مثلا یک حالت عدم انسجامی مشاهده میشود. این میتوانه خیلی وسیع بشه و این جامعه رو فلش کنه، از درون فلش کنه. چنان که امپراتوری روسیه رو دیدیم همین از درون خوب فرو ریخت دیگه. بعد که پرده رفت کنار دنیا دیدن ای داد بیداد چه وضعیتی داشته اونجا. پس شما مردم ایران حواستون جمع کنید، ترس یه حالتیه، غالبا هم با دروغ ایجاد می شود، با راستی و حقیقت نمی شود یک شخص ترسان چه برسد به یک ملت رو. و وقتی یک ملتی ترسید یعنی اون استقلال در معنای توانایی ملی رو از دست داده. وقتی او رو از دست داد اون وقتی که حالتی پذیرا پیدا میکنه، هر کس از هر جا بلند میشه این که میزنه تو سرش، میشه ایران دوره قاجار، میشود ایران به لحاظ دیگری دوره پهلوی و ایران دوره ملتاریا. به خود بیاد ترس رو نپذیرید از کسی. هر کس شما رو ترسان به حقانیت حق به شما دروغ میده. و توانایی های خود رو از یاد ندارید، به خود یادآور بشوید، چه به عنوان یک فرد ایرانی چه به عنوان یک ملت، و این توانایی ها رو به کار بگیرید و این فرصت ها رو مختنم بشمارید و خود رو از این تنگنای استبداد بیرون بکشید. جهان جهان مساعدیست برای یک ملتی که ملت ماست، در وسط دنیا هم هست. این راجع به سوال اول شما. حالا برگردم به سوال دوم شما در مورد گروگانگیری.
بله لطفا.
عرض کنم به شما اون وقت که این مسئله گروگانگیری طرح بود، من به آقای خمینی نوشتم و این مجموعه نامه ها آماده شده است برای انتشار، امیدوارم به زودی منتشر بشود. هم در کارنامه که روزمره گزارش می کردم به مردم ایران یادآور شدم که انتخاب آقای ریگان یک شکست دموکرات در قبال جمهوری خواه نیست، بلکه تغییر روانشناسی امریکا، مردم امریکا، و پیدا کردن روحیه پرخاشگری و تجاوزگری است. و این مسئولیتی است که یک ملتی که انقلاب کرده نباید بپذیرد و من به عنوان رئیس جمهور منتخب این مردم نمیتوانم بپذیرم. خب تجربه و عمل گفت که حق با من بوده و اون گروگانگیری عیناً همین معنا رو داشته و همین اثر رو هم داشته از جامعه امریکایی. بلا فاصله دستگاه های تبلیغاتی که دیدیم چقدر موثرن در این انتخابات به کار افتاده و این گروگانگیری رو وسیله ای کرده برای این که به جامعه امریکایی رویه پرخاشگری رو باز بگردونه. یک مسئله ایست که باز برای ایران امروز مهم است، باید خوب به حافظه بسپرد و دائما تکرار کنه تو ذهن خودش که از یاد نبرد، اون این است. الان به ایران که شما نگاه کنید، همین جناح مثلا جبهه مافیاها رو، آقای خامنه‌ای، هاشمی، اینها رو، اینها سه دستن مثل همین بنیاد جمهوری خواهی امریکا. یه دسته مافیاها که هستن که به خودشون میگن اصولگرا و اصلی هم غیر از قدرت نمیشناسن که به همون گرایش دارن. یه دست خود سنتی میگویند، یه دست هم به اصطلاح خود جدید میخونند، محافظه‌کار جدید. اما یه فرق مهم هست بین این سدسته امریکایی و سدسته ایرانی. این سدسته ایرانی از اندیشه راهنما خالی شدن، چیزی به عنوان اندیشه راهنما ندارن. حالی که اون سدسته امریکایی چیزی به عنوان اندیشه راهنما دارن، حالا صحیح یا غلط یه بحث دیگه است، دارن، قوی هم هست. این دلیل که میبینیم که طرف یه بنیادگرا رئیس جمهور شد با اکثریت به اون بزرگی. حالا این یک درس به ایرانی های داخل و خارج میده که جونم خود رو محراز نکنید بابت اینکه خود مثلا دین ندارید یا مثلا فرض کنید از اسلام بدتون میاد، یه حسن عمومی صادر نفرمایید که استقرار ارسطویی نکنید، استقرار سوری. این دو طریقه، دروغه، خود رو نفریبید که ایرانی ها بکنید دین و مذهب رو گذاشتن کنار. مثلا اینجا به تاریخ رمضان، اینجا ما الان شب 21 هستیم، شب شهادت علی که به قول این محققای اروپایی در دوره او آزادی بوده که هنوز هیچ جامعه بشری نظیر اون آزادی رو تجربه نکرده. چنین شخصیتی امشب شب به اصطلاح شهادت اوست. حالا فکر کن چون آقا خود یا خانم خود فکر کنید که دین ندارد یا اسلام چیزی بدی میدونه، خیال کنه به این که الان تمام ایران جشن گرفتن، دارن بابت شهادت علی ساز آواز رو انداختن و بزن بکو. نه آقا اینجوری نیست، خانم اینجوری نیست. واقعیت رو ببین، این جامعه امریکاییست که خیال میکردن امریکن اول امریکن چی بود شیوه زندگی امریکایی،
American way of life.
American way of life. Yeah. اون وقت این در همه آرمان بود. این اینجوریه، مذهب این چنین نقش دوم رو داشته در انتخابات ریاست جمهوری به لحاظ نقش اول، چون اون ترس هم اینا ایجاد میکنن. این کسی مثل بنیادگراها نمیتونه ترس ایجاد کنه. ترس از جهنم رو ایجاد میکنن، ترس از با آخر رسیدن دنیا ایجاد، هر ترسی فکر کنی اینا میتونن ایجاد کنن. خب غلط، این ها از سال 80 شروع کردن به این روانشناسی رو تغییر دادن و این روانشناسی پرخاشگر رو جانشین کردن. این روانشناسی پرخاشگر یه دوره رسید که اون روسیه فرو پاشید و خب اون جامعه امریکایی نیست که دیگه دشمنی نیست و دیگه حالا برای چی پرخاشگری، برای چی و فلان، یه حالت که به حالا برگردیم به زندگیمونو اینها پیدا شد که این شد آقای دوره آقای کلینتون.
بله
فرض کنیم که این 11 سپتامبر رخ نمیداد، تکلیف این راست امریکایی چه بود؟ اگه توجه بکنید در قبل از 11 سپتامبر هم آقای بوش با ترس نامزد شده، گفت این دنیا اینجوری نیست که شما خیال میکنید و جنگ ستاره ها رو مطرح کرد و
بله.
و این که دنیا و عکس اون چیزی که تبلیغ میشه خطرناک هست و ما در دنیای خطرناک هستیم و به اصطلاح با همون ترساندن وارد مبارزه شد. حالا که این هم که پیش آمد دیگه عینی کرد قضیه رو. بنابراین اون به اصطلاح اثر از نظر اندیشه راهنما، اون گروگانگیری این راست امریکایی رو بسیار تقویت کرد، هم مذهبی شو و اینها رو از اون حالتی، چون در غرب یه دوره انفعال داشت مذهب، دوره که ایدئولوژی ها قوی بودن تو همین اروپا، مثلا پاپ بیا در امور روزمره صحبت بکنه راهنمود بوده، این چیزا نبود، یا کلیسا موضع چیزی بگیره، این حرفا نبود. سال اولی که ما وارد اروپا شده بودیم اصلا اون که خبرش نبود کلیسا و مذهب و دین. حتی این بعضی کلیساهای تو فرانسه پاریس برای اینکه جوانها رو جلب کنن سالن‌های رقص درست کرده بودن. اینجوری بود. اما الان بیا ببینید که وضعیت به کلی عوض شده. این که بنیادگرایی آقای خمینی و خشونتگرایی ایشون نه تنها در دنیای اسلامی اون قبح خشونت رو از بین برد، اون ضد ارزشی که خشونت بود تبدیل کرد به ارزش اول، بلکه این ور دنیا هم این مذهبی های چشم کرده منفعل رو فعال کرد. یا عملش اون بوده، عمل دوم هم شکست ایدئولوژی ها بود.
درست.
نتیجه این که اون گروگانگیری و اون خشونتگرایی فرصتی فراهم کرد برای بنیادگرایی دینی و این بیشتر در امریکا قوت گرفت تا اروپا. در اروپا اون قوت رو پیدا نکرد. در اروپا الان مذهب خیلی قوی‌تر شده نسبت به قبل از انقلاب ایران، اما نه به اندازه که در امریکا قوت گرفته. حالا چرا در امریکا بیشتر قوت گرفته کمتر در اروپا؟ به لحاظ نقشی که امریکا بازی میکنه به عنوان تنها ابرقدرت و محتاج توجیه این سربازی که میده به جنگ، باید این بهش مشروعیت بده، مثل آقای بچه هایی که آقای خمینی میفرسته روی مین. این باید یه توجیهی برای این داشته باشه و یه بهشتی بهش وعده بده. بلکه مجانی بره طرف چیزی بره تو عراق کشته بشه. نمیشه شما نقش ابرقدرت بخوای در دنیا بازی کنی و توجیهگر مشروعیت دهنده نداشته باشی. روزی اروپا هم بخواد الان چون ایدئولوژی ضعیف شدن ها، مثلا در روسیه کمونیسم این کار انجام میداد، مشروعیت میداد به اون دولت شوروی سابق در سیاست نظامی یا غیر نظامیش در برون مرزها، بلکه قشون فرستاد در افغانستان. اونجا شکست خورد، تنها از افغانی شکست نخورد. هم بطنان عزیز من خوب گوش بسپارید و یادتون باشه اونا از افغان تنها شکست نخوردن. از جهت توجیه و مشروعیت ایدئولوژیشون رو ریخته بود، قابلیتی رو نداشت که به اون عمل سرباز رو موجه بکنه در نظر سرباز، و این بسیار تعیین کننده است. چنان که در خود جنگ 8 ساله هم از روزی که دیگه توجیهات شرعی آقایان لنگ شد و دیگه جامعه جوان نپذیرفت، و بعد از اون افتتاح‌های ایران گیت اینا که رو شد،
بله،
آقایان دیدن که نه دیگه اونجور نیست که بتونن جنگ رو ادامه بدن، مجبورن باید جامعه زهر سر بکشن. این مسئله الان در مورد اروپا نیست، در اینکه اروپا اون توان جهانگشایی و نقش ابرقدرت اونم با قوه نظامی ندارد، پس محتاج اون گونه مشروعیت دادن هم نیست. هر روز که این احتیاج پیدا بکنه ناچار باید برم خدمت آقای پاپ و هر چیشون گفت بگن چشم. امریکایی دارد. حالا تو امریکایی غیر از کلیسا کیه که بتونه کو مرامی که موجه بکنه جنگ مثلا در عراق، که بتونه بشینه بگه که بله ما باید از اسرائیل حمایت بکنیم برای اینکه این زودتر زمین آماده میکنه برای آخر زمان اونها که مسیح بیاد و بسیار دنیا رو پر از عدل و داد کند و جهان رو مسیحی کنه.
بله.
این توجیه رو الان کلیسای امریکایی برای سرباز امریکایی دارد. غیر کلیسا تو امریکا هیچ صاحب مرامی نیست که این توجیه رو بتوانه الان یا این مشروعیت رو برای جنگ ایجاد کنه. پس یک دلیل انتخاب آقای بوش که مستقیم ربط پیدا میکنه با اون جنگ با تروریسم این نقش مذهب است. شما بتوانید بگید که این نقش منفیه، صحیح منفیه، برای که بنیادگرا هم هست. بخوایی با این منفی مبارزه کنین، یکی از عیبهای دیگه کار آقای کری هم همین بود. بخوایی با این مبارزه کنی، بری بیرونش بگی که آقا اصلا مذهب چیز مزخرفیه، دور بنداز. میگه مزخرف خودتی؟ بله آقا، من که میگم این دشمن است، این با من دشمن ندارد، آقا اینها با اسلام دشمن هست. نجونم این راه حلش نیست، راه حلش این است که شما اون باید برگردی و اون دین رو به مسابقه بیان آزادی به جامعه پیشنهاد کنی. بخوای مسابقه هم بدی در دینداری با آقای بوش، شما بازنده ای، برای اینکه او اصلا از ابتدا نان این رو میخوره همه میفهمن که شما برای اینکه از جانمونی آمدی جانواز آب میکشی. میگن آقای کریتو دین تلا تازه یاده گفتاد، دیندار 7 کیلومتر ولی هم حالا برای شخص خودش دین داشته، ولی سر انتخابات بیای و دم از دین بزنی این جامعه نمیقضید. حالا کاتولیک هم که بودی اضافه، بخواهی عمل بکنی باید بیا بگو جان این بیان دینی یک بیان قدرتی است، این با دین ناسازگار است، دین برای آزادی است و این یه بیان به عنوان بیان آزادی پیشنهاد کنی. اون وقت اگر این سردی دیگه نمیتوانه بگیم من بیام بهتر از آقای بوش نقش ابر قدرت بازی میکنم.
بله
این بنبست آقای ایشون این بوده، ولی این دو تا عامل از عوامل پیروزی آقای بوش و نقش اون گروگانگیری در پیدایش ایدئولوژی بنیادگرایی در امریکا. ملاحظه بفرمایید هموطنان عزیز، در 1980 گفتم که اینجور خواهد شد، نه اینکه الان دارم میگم، اونجا در کارنامه برگردید دوباره ببینید همین وضعیت که الان هست گفتم که اینجور خواهد شد، برای اینکه اصلا این قادر مثلا جهان قادر ظروف مرتبط است، هر چیز از جنس خودش ایجاد میکنه، تولید میکنه، و وقتی که اون ایدئولوژی ها هم افتادن در سراشیب سقوط و از بین رفتن، اون مذهب میاد جلو دیگه.
بله
بفرست این که ایران ما بخواییم این بدیم مردم ایران اسلام چیزی بدی بذاری کنار، خود چی بذارن جاش؟ پهلوی بذارن، آقای چیچی حقاب چیچی بوده چه؟
آقای حقابر،
آقای حقاب بذارن جاش؟ بابا آخه فکر کنیم دیگه، آخه و نمی بذارن آقا، انسان باید واقع بین باشه. اون تجربه ایران رو ببینید، ما در ایران آمدیم بیان گفتیم آقا اسلام بیان آزادیست، اینم مشخصاتش، موفق جنگیدیم با آقایان، پیروز هم شدیم. اونا اگر در قلم روی اندیشه میتونستن ببرن کودتا نمیکردن، کارم به جایی رسیدیم که آقای خمینی این تا تاریخ ما دوم ندارد، در تاریخ هیچ جای دنیا دوم ندارد. یک آدمی که روزی که وارد ایران شد رفراندوم گذاشت 98.2% به اون رفراندوم رای دادن که در واقع قول ایشون بود، همون قول ایشون رو رای دادن، و در خرداد 60 در دو نوبت گفت که ملت بگوید، دفعه اول 6 خرداد ملت بگوید بله من میگویم نه، در 25 خرداد گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه، اون وقت یاد میشه جمعیت ایران 35 میلیون.
بله
یک پیروزی عظیمی بود اون روز و پیروزی عظیم داریم امروز که صاحب اندیشه راهنما هستیم و اندیشه توانایی برای ایران آزاد، ایران مستقل، ایران توانا، ایران مترقی، ایران پیشرو.
آقای ونیسف خیلی سپاسگزارم. من میخواستم نظرم یادآوری کنم که نظرم بگم که مردم ما چه موقعیت حساسی از نظر تاریخی دارن، حتی برای تغییر یک تغییر بزرگ در سطح جهان، یعنی کمک به برگردوندن این روندی که مثلا حتی در آمریکا ایجاد میشه در جایی
دیگه. قطعاً حق با شماست، قطعاً حق با شماست. این پیروزی که از آغاز اندیشه راهنما در ایران حاصل شده اگر به عمل در بیاد، جامعه ایرانی یک جامعه آزاد پیشرو مستقل به معنای به همون پنج معنا بشود و این همونی که اون فیلسوف امریکایی گفت دیگه، گفت چند کشور هم میتونن اندیشه راهنمای عصر جدید به بشر ارائه کنن که بیشترین شرایط به نظر اون در ایران جمع است.
حتما خاطرتون هست که آقای تاماس فریدمن خبرنگار نیویورک تایمز
بله
یک مقاله نوشته بود یک سال و نیم قبل، دلیل بر این که برخلاف این که ما هی میگیم جنگ بزرگ دنیا، جنگ اصلی دنیا، جنگ با تروریسم، این جنگ در واقع در ایران صورت گرفته و بین دو نوع نگاه به اسلام است. و این که ایران اولین کشوری است که بدون حالا ایشون مستقیما یادم نیست منظورشون این بود، ولی بیشتر این بود که بدون دعوای با اسلام و در اسلام داره به طرف دموکراسی سعی میکنه و در واقع اون تعیین تکلیف دنیا رو روشن میکنه.
من الان فقط نگذاریم این آقای باری هم مقاله در واشنگتن پست نوشته.
بله بله
همین معنا.
بله من میخواستم از شما، یکی از برنامه ها و هدف هایی که ما داریم این است که این نوع نگاه متفاوت به دین، نه فقط به اسلام بلکه به ادیان دیگری که در ایران پیروانی دارن و هستن مطرح بکنیم، بحث به بحث بزنیم. انشالله در خدمت شما یه دفعه این نگاه متفاوت به اسلام رو راجبش صحبت بکنیم و یه دفعه هم اگر امکان داره راجب این ترس هایی که در ایران حاکمه تو مردم ما هست، اگر
بله
که دفعه دیگه در خدمتتون باشم. راست خیلی سپاسگزارم آقای بنی‌سر، اگر شما فرمایشی ندارین براتون شب خوشی آرزو میکنم و تا هفته دیگه با شما صحبت کنم. مرحبتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌سر توجه می فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما و روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، سوالها و نظرات خودتون رو در رابطه با گفتگوهایی که داریم میتونین از طریق فکس ما یا ایمیل برای ما بفرستین که ما در فرصتهای بعدی با مهمانانمون مطرح بکنیم و جوابها و نظراتشون رو بگیریم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون روزها و شبهای خوشی آرزو دارم. تا دقایق دیگر به دنباله برنامه ها توجه فرمایید.